بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمك. در امامت در خطاب قدیر رسیدیم به عبارت و هو راکع یرید الله عز و جل فی کل حال. ممکنه بعضی از نکاتی که عرض میکنم تکراری باشه، ولی اینها رو بسیار غنیمت بشماریم. نه اینکه من شاهکار میکنم، شما وقت نداریم بریم پیش علما و دانشمندان، اینی که این روزخون دونپایه برای شما میگه، اینها رو قدر بدونیم و استفاده کنیم که فرصت بسیار مغتنمه. واقعا پشیمونم که چرا از اساتیدم بیشتر استفاده نکردم و ای کاش بیشتر استفاده میکردم. فکر میکنم از صدی که میتونستم استفاده کنم 5 تا استفاده کردم، 95 تاشو اطلاق وقت کردم، وقتمو گذروندم. شماها قدر بدونید، حرفای من رو یه خود یه درصد باور کنید و حیفه. فرق اساسی بین ما و اهل تسنن در چند چیزه، برخلاف این که نوع مردم فکر میکنن که فرق اساسی ما فقط در امامت خلافته، اما فرق اساسی ما در 4 چیزه. اول مسئله صحابه، که اونها همه صحابه رو عادل میدونن و مهمتر از این تعریف صحابه است. صحابه در نظر اونها یعنی کسی که در زمان حیات پیغمبر یک روز مسلمانه و رو اونور دنیا باشه. تعریف های مختلفی کردن، از شاهکاراشون اینه و همه عادل هم. و ما میگیم صحابه هم مثل دیگران خوب و بد دارن. آیات قرآن هم به این دلالت میکنه، این کلش خیلی حرف داره. اختلاف دوم ما سر امامته که بلدید. ما معتقدیم جانشینی پیغمبر که 5-6 عنوان داره، حجت 5 تاشم، البته هر 6 تاش اینجا گفته شده، ولی، حجت، وصی، وارث، امام، خلیفه. این عبارات رو پیغمبر اکرم و قرآن کریم به کار بردن در مورد امام، و ما امام را من الله میدونیم و پیغمبر کارشون فقط ابلاغ من الله، تبلیغ من الله. در حالاتی که اهل تسنن معتقد هستند که پیغمبر جانشینی را به خود مردم واگذار کرده و مردم در سقیفه جمع شدن و جانشین تعیین کردن، که همه اینها حرف و اشکال داره. اختلاف فرق 4 سنی اختلاف در فقه، نه اختلافات اساسی در اعتقادات. البته بعضی از فرقه هاشون مثل شافعی ها بسیار ائمه رو دوست دارن، مصری ها خیلی هاشون شافعی هستن، اما همشون هیچ کدومشون قائل نیستن امیرالمومنین من الله منصوبه. معاشر الناس هذا علی امامکم و ولیکم به امر الله ربکم، که در خطاب قدیر هست و پیغمبر تاکید میکنن، مورد اعتقاد اونها نیست. عرض کنم که اختلاف سوم بر سر حدیثه. حدیث را اونها ممنوع کرد عمر در زمان خلافت خودش و خلافت ابوبکر و از نشرش، و ما معتقد هستیم بدون حدیث نمیتونیم زندگی کنیم. از نیمه های قرن دوم به بعد خودشون به این مسئله رسیدن و شروع کردن به نوشتن کتاب های صحاح سته. اختلاف اساسی سوم ما در حدیثه. اونها حدیث را به وسیله صحابه از پیغمبر نقل میکنن و ممنوع کردن نوشتنشو تا 200 سال، تا 2 قرن، 150 کوده سال، ولی ما معتقد هستیم که حدیث را ما برای اینکه محکم باشیم، دیگران هم نقل میکنن، باید بر عدالتشون دقت کنیم. همه صحابه عادل نیستن، 14 نفر معصوم هستن، که 4 نفر از این معصومین در زمان پیغمبر بودن، امیرالمومنین حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین. صحابه، امامت، حدیث، اجتهاد. اختلاف 4 در اجتهاد و تقلیده. اونها همه صحابه رو که عادل میدونن، میگن کارهایی که میکنن رو اجتهادشونه، لجاجت ندارن با خدا و دین. لذا اگر میبینیم که دوتا صحابه مثل امیرالمومنین علیه السلام و معاویه لعنت الله علیه با هم جنگ میکنن، اجتهاد اونها رسونده به اینجا، حالا یکیشون به حقیقت رسیده یکیشون نرسیده، در این اجتهاد قوغا کردن، یعنی هر چی میخواستن در دین تحریف کنن به نام اجتهاد در فولدر اجتهاد قرار دادن. مثلا خمس را از اهل بیت منع کردن، فیع رو منع کردن، انفال رو ندادن، خیبر و فدک و اوالی رو از اهل بیت بعد از پیغمبر منع کردن، همه اینها دلیل بر اجتهاد شد. حلال هایی که عمر حرام کرده مثل دوتا متعه که معروف متعتان محللتان کانتا فی زمن رسول الله و انا احرم هما که کتابای خودشون هم نقل شده، اینها رو دلیل بر اجتهاد دونستن. این که در پیغمبر گفته قلم و دوات بیاریم بنویسم چیزی را که شما گمراه نشین و ایشون گفته ان الرجل لیهجر، حمله بر اجتهادش کردن. بسیاری از مصادره های اموالی که کردن دلیل بر اجتهاد دونستن. هر کاری خلفا و بعد از خلفا کسانی که خود اینها اونا رو تصحیح نکردن، اینها رو دلیل بر اجتهاد دونستن. حتی کشتن یزید امام حسین علیه السلام و داستان کربلا رو اجتهاد یزید دونستن. اینم موقعیت مثل اختلاف اساسی ماست. پس اختلاف ما با اهل تسنن از نظر ظاهری هم که شده، فقط در امامت نیست، در صحابه است، در حدیث، در امامت و در اجتهاد و تقلیده. البته خدا رحمت کنه مرحوم علامه عسکری رو، در جلسات درسی که بر ما تشکیل داده بودن، گفتن از بای بسم الله توحید تا تای تمت دیات ما با اونها اختلاف داریم. در خداشناسی با اونها اختلاف داریم که ایشون یه مقدار از این توحید و خداشناسی رو در کتاب‌های خودشون از جمله نقش ائمه در احیاء دین، در احادیث ام المؤمنین عایشه، در خمسون و مع صحابی مختلق و در کتاب‌های دیگرشون آوردن و نشون دادن که توحید ما با اونا فرق داره. و یکی از حرفایی که ایشون میزد که خیلی جالب بود، میگفتش که عرض کنم که توحید ابن حذیفه رو که اونا نوشتن کتاب توحیدی دارن همش حدیثه، با توحید صدوق خودمون مقایسه کنید خط به خط، ببینید فرق توحید روایات شیعه با روایات سنی کجاست. ابن خزیمه که توحید نوشته با شیخ صدوق که توحید نوشته، اینها رو با هم دیگه مقایسه کنید ببینید که چقدر فرقشه. لذا میگفت از نظر ظاهری در این چهار تا اختلاف داریم، که این چهار تا اختلاف رو مفصلشون در دو جلد مقدمه مرآت العقولی که مرحوم مجلسی بر شرح نوشتن بر کافی، اصول و فروع کافی، و موقعی که میخواست چاپ بشه در حدود 30-35 سال پیش، اینها اومدن خدمت آقای عسکری، من بودم، گفتن که شما برای این یه مقدمه بنویسین. گفت باشه، و حرفاتون اینجا بنویسین در حدیث شناسی برای مرآت العقول، دو جلد قطور که حدود 800 صفحه میشه، دو جلدش 900 صفحه میشه. ایشون مقدمه نوشت عربی و الان هست کتاب فقه. وقت مثلا ایشون باب خمس رو که امروز خیلی مطرح روشن فکران نفی میکنن و میگن که خمس فقط در غنیمت جنگی است که دروغ میبندن به خدا و رسول، ایشون از کتابهای خود اهل تسنن اثبات کرده که در زمان رسول خدا از همه اجناس خمس میگرفتن. این خیلی جالبه. اجتهادهایی که عرض کنم که خلفا در اونجا کردن کاملا با ریفرنس‌های اهل تسنن اومده. مسئله امامت رو مفصل مطرح کرده، مسئله قیام امام حسین علیه السلام و آثار قیام امام حسین رو در احیاء دین قوغا کرده، این دو جلد کتاب. مطلب دیگری که چون من گفتم و با خودم عهد کردم که در این دو ماه حتما در هر جلسه راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت کنم، یک نکته بسیار جدید عرض میکنم که در 60 سال 65 سال عمرم نشنیده بودم و نخونده بودم. عرض کنم که شاید اون هفته گفتم، نمیدونم اینجا گفتم یا نه، که یکی از کنیه های حضرت زهرا چیه؟ ام ابی هاست. یکی از کنیه های حضرت زهرا ام ابی هاست. حضرت صادق علیه السلام می فرماید که کنیه مادرمون ام ابی ها بوده و کان النبی یحبها و یکنیها به ام ابی ها. یحبها یعنی حبن شدیدن، چون بسیار دوست می داشت اسم دخترش رو، کنیه دخترش رو ام ابی ها گذاشته. خیلی این لمعت البیضا مسلط بوده بر ادبیات، بر عرفان، بر لغت، بر تاریخ. اصلا من نمیدونم این چی بوده، این محمد علی انصاری که اینو نوشته در زمان مظفرالدین شاه بوده. ایشون گفته که همونطور که در عرف پدران معمولا پسرشون رو میخوان صدا کنن میگن که بابا حسن بیا ببینم. بابا حسن یعنی از شدت محبت به پسرش میخواد بگه تو پدر منی، نه من پدر تو. فقط به دخترها هم میگفتن که مادر فاطمه، مثلا مادر فاطمه، که تو ماها این کمتر هست. ما به دخترامون هم میگیم که بابا، از باب تقلید. ولی در میان عرب همین الان هم تو ادبیات ما هم هست که به دخترها میگن مادر، تو برای من مادری کردی. روی این محبت زیاد پیغمبر کنیه حضرت زهرا رو گذاشتن ام ابیها. اون شاعرم میگه ام ابیها لقبت زین سبب که از حسبت دخت پدر پروری، یعنی دختریست که پدر پروره، چون ام پرورنده بچه هاست. و چون حضرت زهرا سلام الله علیها با علمش، با اخلاقش، با قدرتش، با دفاعش از امام زمان مکتب پدر را پرورنده، لذا کنیه ام ابیها گرفته. خب این دوتا نکته، یکی محبت شدید که در عرف میگن که بابا، مادر، به دخترشون میگن مادر، به پسرشون میگن بابا، به خاطر اینکه میخوان بگن که تو پدر منی، تو مادر منی از نظر محبت. و این القاب بوده، همونطوری که یکی از القاب کنیه های حضرت زهرا ام الکتابه. اصلا عجیب غریبه، و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. قرآن هم در لیلة القدر نازل شده و سوره یاسین رو میگن، یا پیغمبر رو، قلب پیغمبر رو میگن ام الکتاب. ام الکتاب خیلی تعبیراتی داره. یکی از تعبیراتی که از کنیه های حضرت زهرا نقل کردن ام الکتابه. اون وقت این آیه رو دلیل آوردن، و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. و در سوره لیلة القدر که گفتن که سلامون هیه حتی مطلع الفجر، هیه رو برگردوندن به حضرت زهرا که همون لیلة القدر. اصلا یه چیزیه این عمق این مسئله که روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده. و حضرت زهرا ام الکتاب و ام ابیهاست. ام ابیهاست یعنی مکتب پدرش رو نشر داده، هم خودش با خطبه فدک نشر داده در اون 75 روز یا 95 روزی که بعد از پدر زنده بوده قوغا کرده و از امام زمانش دفاع کرده، و قبل از 75 روز یا 95 روز از امام زمانش دفاع کرده و تبلیغ کرده که امام زمانش پیغمبر بوده و پیغمبرش و بعد امیرالمومنین علیه السلام. و هم به وسیله بچه هاش که 11 فرزند آورده که جانشینان پیغمبر هستن، که این بچه هاش هم نشت دادن مکتب پیغمبر رو. میدونید چرا حضرت زهرا رو فاطمه گفتن؟ چند تا روایت داره اینو. یکیش اینه که فاطمت هیه و شیعت و خامن النار. فاطمه یعنی قطعه، فاطمت یعنی قطعت، یعنی بریده شدن و جدا شدن خودش و شیعهش از آتش. یکی به خاطر اینکه فاطمت هیه من تمس، یعنی از عادات زنانگی و مریضی ماهانه زنانگی ایشون بریده است، نداشته. یکی هیه فاطمت ان کل شرن، یعنی ایشون مقام اسمت کبرا داره. این فاطمت ان کل شرن هم روایت ها فاطمه گفتن، امام علیه السلام میفهمد لانها فاطمت ان کل شرن، جدا شده و فاصله داره از تمام بدی ها. اگه از تمام بدی هاست و از تمام اشتباهاتی، یعنی مقام اسمت کبرا با همین یه جمله اثبات میشه، فاطمت ان کل شرن. ولی مهمتر از همه اینها چهارمیست که کمتر شنیدید، فاطمت هیه الملک من الطامعین، یعنی او پادشاهی و جانشینی پیغمبر را بریده، امید کسانی را که امید داشتن بعد از پیغمبر جای پیغمبر بشینن، به خاطر اینکه اومده اولاد تربیت کرده، این اولاد جانشینان پیغمبرن تا قیام قیامه. ایشان قطع کرده، فاطمت هیه الملک من التامعین، از کسانی که طمع داشتند که بعد از پیغمبر مکتب رو به دست بگیرن، ایشون با اولادش این طمع اونها رو قطع کرده. برای اینکه به خاطر همین هم گفتن به ایشون ابتر، انا اعتیناک الکوثر، گفتن این ابتر، وقتی از دنیا بره تمام کارا رو ما به دستمون میگیریم، خودمون تغییر میدیم هر کاری دلمون میخواد. قرآن گفت انا اعتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اینم هست. پس بنابراین حضرت زهرا سلام الله علیها شده ام ابیها. چرا؟ برای اینکه خودش و فرزندانش مکتب پدر را ادامه دادن. و این تأیید اون جمله است که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام به ایشون موقعی که از خطبه فدک برگشت و عصبانی بود و اعتراض کرد که چرا نشستی، فرمودن که یا بقیت النبوه و ابنت الصفه، ای کسی که تتمه به باقی مانده نبوت و پیغمبری پیغمبر هستین. یا بقیتا نبی نگفتن، فرمودن یا بقیتا نبوت، اینا هست. پس ام ابیها یعنی در واقع چطور مادر تربیت و تقویت میکنه فرزندشو، حضرت زهرا تقویت کرده و تربیت کرده پدرش رو در نشر معارف دینی، اعتقادات، اخلاق، احکام، همه چی. خب اون چیزی که از یک شنبه تا حالا به دست آوردم اینه، همونطوری که خداوند متعال به پیغمبر وحی کرده که پیغمبر در اسم گذاری امام حسین علیه السلام یکی از کنیه‌هاشو گذاشته ابو عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله. ابو عبدالله رو ما دو تا توجیهشو بلد بودیم، یکی این که ایشون فرزندی داشته باشه، مثل بقیه عربا که یک کنیه میذارن به امید این که فرزندی داشته باشه، که فرزندی داشته به نام عبدالله، عبدالله رضیع که حضرت علی اصغر علیه السلامه، یعنی عبدالله شیرخاره، ابو عبدالله یعنی پدر عبدالله شیرخاره. یک معناش که مرحوم تهرانی، میرزا ابوالفضل تهرانی صاحب تفسیر زیارت عاشورا به نام نفست الصدور، از کنه شفاء الصدور اونجا تفسیر کردن، گفتن که، و همینطور هم هست در عرب، هر کسی که در یه صفتی برجسته بود، اگه دختر زنه با یه ام مصدر میکنن اسم میذارن. مثلا یه کسی خیلی با تقواست زنه، میگن ام المتقین، ام تقوا. اگر به اصطلاح پسر و مرد، میگن ابو المتقین، امام المتقین، ابو المتقین. لذا حضرت مثلا ابو الفضل رو میگن ابو الفضل، برای دختران میگن ام الفضل، ابو الفضائل. مثل این که به عرض کنم که فالوده عرب میگه ابو سائغ، ابو سائغ یعنی اونی که در گوارایی به حد اعلی رسیده، سائغ یعنی گوارا، ابو سائق یعنی در گوارایی و خوشمزگی به نهایت رسیده، ابو سائق میگه. این رو ما گفته بودیم، به امام حسین علیه السلام میگن ابو عبدالله، عبدالله یعنی بنده خدا، یعنی در مقام بندگی امام حسین علیه السلام به اوج رسیده، شده پدر بنده خدا، پدر بندگی. اوکی؟ نکته ای که به سلام مرحوم محمد علی انصاری صاحب علامت البیضا استفاده کرده، گفته که بالاترین لقب و نام پیغمبر اکرم عبده، و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدن عبده و رسوله. پس پیغمبر اکرم هست عبدالله. خداوند متعال هم موقعی که به پیغمبر میخواد جایزه بده میگه شنل عبودیت به تنت کن، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. تو این آیه چند تا نکته هست که من صحبت نکردم، یکی سبحانه، یکی اسرا که خود خدا سید داده راننده پیغمبر بوده، به عبدهی لقب عبد، لیلن شب، من المسجد از سجدگاه، که سجده نهایت عبودیت انسان رو میرسونه، بر این که العبودیت و جوهرتون کنه الربوبیه، در سجده بالاترین ذکر رو ما داریم که ذکر سبحان ربی الاعلاست، اما در رکوع سبحان ربی العظیمه، اعلا بالاتر از عظیمه، عظیم یعنی بزرگ، اعلا یعنی بالاتر. لذا من المسجد الحرام، الحرام یعنی خیلی ها نمیتونن در این حریم وارد بشن، حریم داره یعنی برای خیلی ها حرامه. من المسجد الحرام الال مسجد، دوباره اون مراحل بالاترش هم مسجد محل سجده است، الاقصا بالاتره. این یعنی از مسجد الحرام که باند فرودگاه تکاف کردنه میره بالاتر میشه المسجد الاقصا. بعدش هم لنوریه من آیاتنا الکبرا، که خیلی جالبه، اینا همه مورد توجهه. در اینجا پیغمبر اکرم با عبودیته، پیغمبر عبدالله، امام حسین علیه السلام که میفرماد حسین منی و انا من حسین، که اصطلاح عربی و همینم میرسونه، بالاترین کار را و نشر را و انتشار را و نوردهی را در مکتب پیغمبر کرده، شده ابو عبدالله، پدر عبدالله که پیغمبر اکرمه. همونطوری که فاطمه ام ابی هاست، اصلا یه چیز فوق‌العاده. 60 ساله، من 50 و چند سال پای منبرها هستم و اساتید بزرگی رو هم دیدم، خیلی هم حرف شنیدم، اینو تا حالا نشنیده بودم و ندیده بودم که ابو عبدالله که به امام حسین علیه السلام میگن یعنی پدر پیغمبر اکرمه. پدر است، همونطوری که پدر فرزندان رو تربیت میکنه، تقویت میکنه، نشت میکنه، بهشون سرمایه میده، ادامه وجود عرض کنم خدمت شما که پدر با فرزندانه، یعنی در واقع همونطوری که انسان به بچه هاش میگه بابا، یعنی تو هستی که منو ادامه دادی. اون وقت جالبه این مسئله تأیید میشه با مسائل توصیه های تربیتی، روایات تربیتی، یحفظ الآباء به اطفالهم، یعنی اگر میخواهیم پدرها رو نگه داریم با فرزندانشون. فرزند نمونه و اصل و سمبل پدره. این هم راجع به حضرت امام حسین علیه السلام که وقتی میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، یعنی هم پدر رسول الله هستی هم پسر رسول الله. این پدر و پسری در این جمله جمع میشه، حسینون منی و انا من حسین. بهترین تعبیرش اینه که شخصیت من، او از من از نظر نسل و ژن و تربیت و همه چیش از منه، من هم از او هستم. برای اینکه الان اگر اسم پیغمبر هست اشهد ان محمدن عبده و رسوله، به خاطر امام حسین علیه السلامه. تمام فقها و علما و روایات و ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین فرموده ان که اون کسی که تشیع رو نگه داشته، اسلام رو نگه داشته، امام حسین علیه السلامه. لذا روایت داریم در صف تشفع و شفاعت امام حسین علیه السلام شلوغ‌تر از صف شفاعت حتی رسول خداست. یعنی امام حسین علیه السلام در روز قیامت صفی که وای میستن شفیعشون بشه امام حسین، از تمام صفا شلوغ‌تره. کسانی که به وسیله امام حسین علیه السلام شفاعت میشن از تمام ائمه، از خود پیغمبر بیشتره. و علتش هم اینه که امام حسین علیه السلام خداوند متعال بهش توفیق داده که از دین اینجوری دفاع کرده. لذا سه تا اختصاص داره: الاجابت و دعا تحت قبته، الشفاء و فی تربته، الامامت و فی ذریته. این سه تا امام حسین علیه السلام. هر وقت از پریشب تا حالا، پس پریشب تا حالا، هر وقت میگم السلام علیک یا ابا عبدالله، میگم ای کسی که برای پیغمبر که جدت بوده پدری کردی. واقعا تا چند شب پیش، یعنی یک شنبه که تو جلسه بچه ها مطالعه میکردم، دوشنبه که تو جلسه بچه ها مطالعه میکردم، گفتم خدایا من تا حالا معنای حسین منی و انا من حسین، علی منی و انا من علی، اینا رو واقعا فاطمت و بزعت منی، ان الله یغضب لغضب که و یرضی لرضاک، به این اندازه که پریشب این جمله رو دیدم فهمیده بودم نفهمیدم. خدا فهم ما را زیاد کنه. بچه ها خیلی فعالیت کنید، نصف تهران میشه مال ما، شب یک روی تخت میخوابیم و سه وعده به اندازه معدمون غذا میخوریم، به مسافرت میریم، زیاد میریم کم میریم، بیشتر از این که نیست، بقیهش خیالاته. خوبه، باید فعالیت که از زن بچه رو اداره کرد، آدم خوب زندگی کنه. اسلام هم گفته گدابازی در اسلام ممنوعه، اما اونی که ارزش میده به آدم، به انسان لذت میبره و کیف میکنه، این مطالب. لذا برای بهتر فهمیدن مطالب دینی خودتون رو پاک کنید. بده بگم اینو، ولی شما بچه های من هستید، در 15 سالگی منزل میز اسماعیل اربابی در روز عاشورا، جایی که علامه امینی و کیا و همین آقای وحیدین ها منبر میرفتن، یه منزل کوچیکی بود ولی خیلی جای بالا بود. یهو به من گفت سید پاشو برو منبر. 15 یا 16 سالم بود، تازه مؤمن شده بودم. منبر رفتم، راجع به زیارت عاشورا 10 دقیقه صحبت کردم، بد نبود. خب 16 سال هیچی مو تو صورتم نبود. اومدم پایین، اینم اسماعیل اربابی که یه پالتو داشت و دلال پارچه بود و معروف بود به گریه کردن و گریه کنندگی، همه از مدرسه مشتری همه می‌رفتیم برای روزه، گفت سید سه تا نصیحت بهت می‌کنم. گفتم بفرمایید. گفت هر جا از این به بعد منبر دعوتت کردم وقت داشتی برو. چش هر جا دعوتت کردم ولو پارسال دفعه دیگه پول کم بهت دادم بازم منبر بری. سه، هیچ وقت منبر رو بدون وضو نرو. یادم نمیاد از اون وقت حالا در جلسه ای نشسته باشم بدون وضو، یادم نمیاد. به این لطف خداست به وسیله اون من. این جلسات ارزشمنده، این جلسات کار داره، این جلسات فوق‌العاده است، توفیق خداست. از میلیون ها جوان خدا شماها رو ماها رو انتخاب کرده برای اینکه نوکری کنیم، با وضو باشید، قصد خالص داشته باشید، تمرین کنیم ریا رو کم کنیم. اینکه ریا نداشته باشیم که نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.